أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن زللت فإنما أزل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. ولا ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا و انا لهم تناوش من مکان بعید. فقد کفروا من قبل وقد کفروا بهی من قبل و یقذفون بالغیب من مکان بعید. همچنان که مستحضرید، محور سوره مبارکه تأکید بر معاد بود. اساسی ترین و جدی ترین منزل حیات با اون وسعت بیکرانه و ابدیتش. بعد که بحث معاد رو حضرت طرح کردن، خب این سوال رو در عمق جان انسان‌ها باید جواب بدن که خب ما چه آداب و ادبی رو باید رعایت کنیم که در اون ابدیت به سعادت و نتیجه برسیم. این بود که به طبع و به طور طبیعی بحث نبوت پیش اومد. اینجا بود که کفار انکار نبی میکردن، نه اینی که به ابدیت معتقد نبودن، به شکلهای مختلف انحرافی به بقای بعد از مرگ معتقد بودن. الانم همه دنیا معتقدن. اونچه که منکرند همه انسانهای منحرف، قبول ندارن که اعمال و عقاید و اخلاق این دنیایشون در سرنوشت ابدیشون نقش داره. این که شما می‌بینید چرا اینقدر قرآن رو این تأکید داره، قرآن میخواد ما در ابدیت موفق بشیم. خب حالا اگه ما بخوایم در ابدیت موفق بشیم باید چه کار کنیم؟ خب باید دنیا رو وسیله کمال خودمون برای ابدیتمون قرار بدیم. یعنی اولا دنیا مقصد نباشه و ابزار و وسیله باشه و منزل، ثانیاً ابدیت مد نظر باشد و اصالت و جدیتش فراموش نشه. یعنی دوباره برگردیم به یک نظم که دین به ما میده که اگر که حیات ما در ابدیت هست، خب باید در ابدیت بتونیم نتیجه بگیریم. لازمش اینه که ادب و آدابی رو رعایت کنیم. اینجاست که گوشهای اهل کفر ناشنوا میشه. یعنی اگه بهشون بگوی آقا ابدیت هست، عرض کردم ارسطو هم معتقد است بقای نفس هست، ولی ابدا معتقد به معاد به معنایی که باید اونجا عقاب و ثواب بشه نیست. حالا دیگه ارسطو بنیانگذار تفکر غربی هست دیگه، غیر کلیسا و دین داری، تفکر عادی که اونجا مطرح بود است. تو دنیا من نه همینطور. گوش ناشنوا یا گوشهایی که نمیخوان بشنون، اینا نمیخوان بشنون که بهشون بگی که این اعمال و عقاید و اخلاق شما رو سعادتمند میکنه. این که اینقدر اون جلسه با این جلسه دارم تأکید میکنم، این رابطه بین نبوت و معاد اگه روشن نشه ما نمیتونیم درست پیام آیات رو بفهمیم. شما همینجا نمونش ببینید که اون جلسه هم باز شد در سه یعنی آیه 48 و 49 و 50 مثلا بحث نبوت که پیغمبر بگو که من اومدم این پیام رو خدا به من گفته است بده به بقیه، پیغمبر بگو که این حقی است که اومده است دیگم نمیشد که باطل بیاد مغلوبش کنه، پیغمبر بگو اگر که منم گمراه بشم حقانیت دین سر جاش است. ببینید همش تمرکز و توجه به دین و نبوت. یه مرتبه میاد میگه ولا ترا اسفزه او، پیغمبر اگه ببینی این منکرین چطوری به فزع و مصیبت میفتن. ربط اینا تو تمام این سوره و در تمام قرآن باید عزیزان رو دائم هوشیار نگه داره. ربط بین نبوت و معاد اگه این دوتا ربط سهل انگاری ازش شد، نه میشد بگم که یه نوع سکولاریسم پیش میاد. یعنی ریشه های سکولاریسم سیاسی و اخلاقی دارید شما، یعنی تعجب میکنین طرف هم نمازش میخونه هم که به هیچ کدوم از قوانین الهی در بازار و اداره وفادار نیست، گیج میشی. از اون خطرناک در خودمون آروم آروم شیطان میاد یه جوری با ما برخورد میکنه که یا میپذیریم که خیلی خوب آقا ما در عقاید شخصی دین داریم و در مسائل اجتماعی قانون مدار. اول اینجوری میاد دیگه، ما قانون مدار وقت بعد میگم آقا چی میگه؟ نه ما کاری به قانون اینجا داریم. به قول یکی از بزرگان میگه قانون که از مسئولیت فرار کنه بحث بزرگی است تو دنیا. امروز شما ببینید من یه دی میگن آقا ما میخوام وقتی که بریدن خراب کردن دیدن نتونستن نتیجه بگیرن، میگن آقا ما طبق قانون عمل کردیم. این حیله است، این حیله است. حالا جا خودش باید بحث کنیم، منم نمیخوام واردش بشم، اما عکسش است. باید یک نظام واحد یگانه باشد که از صدر تا ساقش تماما اجرای حکم خدا باشد، روی کردم حیات ابدی است. دنیا و زندگی دنیایی هم یک منزل که میگن، یعنی محلی که آدم میاد پای شب میخوابه برداشت و بلند میشه میره، نزله یعنی منزل غیری مسکنه. مسکن یعنی جایی که آدم میخواد آرامش بگیره بماند. دنیا که مسکنه کسی نمیشه باشه، سکنا مال آخرت هست. منزل هست دنیا. یعنی قدیمی ها وقتی مثلا میخواستن یه مسافرتی برن به یه جایی که میرسن گفتن اینجا منزل هست، یعنی باید بارا رو بیاریم پایین بشینیم شطوره یا نمیدونم اسبه خستگی در کنه بعدم ورداریم و ادامه بدیم راه رو. این مقدمه است تا بحث اون جلسه رو ما یه جمع‌بندی بکنیم. اگه نظرتون باشه در آیه 49 که تقریبا دو جلسه شد رو هم رفته بحث، از بس مسئله مهم است، خدا به پیامبرش و در واقع مژده است به ما که پیغمبر بگو این حقیقت بزرگتر از این است که با فرسایش روزمرگی برید. قول جا و الحق، بگو یه حقی است اومده است به نام سخن نبی الله آخر و ما یبده الباطل، و دیگه باطل پیداش نمیشه به همون معنا که بحث شد، به عنوان اینکه یه مکتب باشد و بخواد حرف داشته باشه در جهان عالم دیگه نه، حرف میزنه تبلیغم میکنه. خوش ما نمونش ببینید، به قول یکی از این بزرگان میگه که 24 ساعت رادیو تلویزیون دنیا تکرار میکنن که ثابت کنن که حقند، وقت ثابت میشه که باطله. نمونه شما ببینید، یعنی خداشون دارن میگن که یه زمانی با هزار امید این نمیدونم رویترا، آسوشیتد پرس، فرانس پرس، اینا با هزار امید اومدن در صحنه نظام به اصطلاح ژورنالیستی یا روزنامه نگاری. امروز خودشون میگن بیش از 80% مردم دنیا هیچ اعتباری برای ما قائل نیستن. میتونید که شما قائل، اتفاقا برعکس، یعنی بقیه دنیا شاید حتی بیشتر، چون ما 4 تا روزنامه‌ای که نگاهشون مثبت است، تلاش میکنن که سالم خبر رسانی بکنن داریم. اونجا اصلا از اول بناشون بر دروغه. یعنی مثلا اینا رو کی ساخته است؟ عموما صهیونیست‌ها ساختن دیگه. عموما صهیونیست داریم که اخباری که من میگم نیست که، یعنی شما تقریبا اکثر روزنامه‌های دنیا رو با یه برنامه اومدن تأسیس کردن. چطوری مثلا ما میگم آقا این مسجد با برنامه‌ای که مؤمنین بیان نماز بخونن تأسیس میکنیم، اونا هم با برنامه‌ای که دروغ بگن تا باطلشون راست جلوه کنه اومدن. چند ساله؟ یعنی شما میبینید 10-20 سال است که اینا برنامه ریزی کردن برای نتیجه گیری درست عکسش شده. خب چرا؟ خودشون میگن، جمله شخصی است از استاد دانشگاه آلمانه، میگه که پروفسور فیشر میگه از روزی که طلبه های تفنگ به دست در خیابان های تهران رژه رفتن، معلوم شد 200 سال تبلیغات ما فاسد بود. چرا؟ 200 سال نه، حرفش این بود که با دین از سیاست جداست. یهو دیدن شمای طلبه یعنی دین، تفنگ به دست یعنی سیاست. خب دیگه میگه فهمیدیم ما 200 سال تبلیغاتمون بی خود بود. است تبلیغ قشنگی داره استاد، دوباره اومدن ایران، ایشون یه سخنرانی خوبی هم داشتن، مجله حوزم با ایشون یه صحبتی کرد. عرض من اینجاست که این آیه خیلی حرف داره. منم عرض کردم اگه آدم بخواد این آیه رو بحث کنه واقعا باید بشه یه کتاب مفصل بنویسه. حالا ما چرا میخوایم شروع کنیم و بریم جلو؟ این که معنی این که میفرماد پیغمبر بگو وقتی حق اومد دیگه باطل پیداش نمیشه، این بصیرت پیدا کنین، این قیافه ای که میگید من پیدا میشه دو شما گول نخوری. ببینید امرو باطل میخواد بگه آقا من خیلی پیدام. این آیه میگید عزیز من این قرآن که اومد اون پیداش نمیشه، بپا تو در گروهی نری که تو هم پیدات نشه. در واقع ما رو میخواد نجات بده. مگر نه این بعضی این روشن فکرای ما که تحت تاثیر فرهنگ غرب قرار گرفتن، یعنی چطوری ذوب شدن در شنزار دنیا فرو رفتن. حالا البته اینجور که نمیگن، میگن آقا نه ما از سیاست فاصله گرفتیم، این حرف پشتش یه معنا دیگه داره، یعنی ما رفوزه شدیم. جملات گاهی به قول خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری فرمودن واژه ها گاهی پشتش یه چیزی درست ضد ظهورشه. اینجوریه دیگه. خب این آیه به همین قبض باشه تا بینید من میخوام چی بگم. بعد هم میفرماد و ما یایید پیغمبر دیگه شخصیت نمیگیره حقیقت. یه بار عرض کردم انگار در روایت داریم که وقتی حضرت امیرالمومنین وحی به وجود مقدس پیامبر صلوات الله علیه و آله شد، میگن من یه شیونی شنیدم، رنه. بعد از حضرت میپرسن که یا رسول الله این چی بود؟ فرمان شیون شیطان بود. خیلی بحث داره با آدمایی که تاریخ رو میخوان بررسی کنن، نه تاریخ کتاب و درس، تاریخی که روحی داره دو جلو میره. از این روایت خیلی چیز میفهمن. فرمودن رنه شیطان بود که گفت دیگه رسوا شدن. اینقدر دلم میخواد یه فرصتی باشه این روایت باز بشه. چی میخواد بگید این روایت؟ یعنی آیا میشه در دل مسیحیت هنوز شیطان پنهانیایی داشته باشد که خودش رو قدیس معرفی کنه. چون این روایت میگه یعنی لایه‌های شیطان داشته است، شخصیتش لایه‌هایی داشته است که میتونسته از این لایه‌ها قبلاً به نفع خودش در دل یک دین استفاده کنه. به قول یکی از عزیزان تحقیق خوبی کرده دارن، فرمودن همیشه شیطان در مسیر انبیا بساطش رو پهن میکنه و میاد جلو. حالا اون حرف جا خودش اینجا فقط کمه. میخوام عرض کنم که این که میفرماد و ما یعید یعنی چی؟ یعنی اصالت نمیتونه فرهنگ های کفر در جلوه دینداری دیگه پیدا کنه. و من دلم میخواد که شما یه خود به این آیه عنایت بکنید و بعد حادثه های تاریخی را بررسی کنید. وقتی میبینید گفت بعضی ها هنوز متولد نشده مردند، شما این تحلیل ها یعنی این نقش هایی که دنیا داره میکشه، اگر یه اسلام ناب جلوش نبود اینا متولد میشدند و بزرگ میشدند. ولی شما خودتون میبینید اینا که خودشون اقرار میکنن که ما طرحامون در خاورمیانه به خاطر ایران شکست میخوره، اون جلسه که عرض کردم ایران که ملاک نیست، یک اسلامیست در نور تشیع. این معنیش همینه. من نمیخوام دوباره حرفا تکرار کنم، اما یه چیزی که هنون نگفتم اینه که عزیزان حادثه ها رو در فضای این آیه تحلیل کنن، خیلی زودتر از این که اونا بخوان قیافه بگیرن شما لاششون را میبینی. شرطش دو تا چیزیست، یکی این که شما با اسلام بیاید به میدون. ببینید اول ما جنگی که داشتیم، فرماندهی را که حضرت امام به بنی صد دادن، دیدین که ما با روح بنی صد روح نورانی اسلام نبود، درسته بچه ها زحمت میکشتن، برای همین هم دیدین ما همینطور داشتیم فرسایش میرفتیم. وقتی به لطف خدا عملیات از دست به واسطه فرماندهی از دست بنی صد اومد بیرون، نمونم اون عملیات فرماندهی کل قوا شروع شدین، همین طور پیروزی پشت پیروزی. یه مثاله، با همون جام که تو همون دل پیروز اسلامیتمون را دوباره اعمال نکردین، دیدین به زور اسلحه ها فکر کردیم کاری ازمون میاد، دیدین که باز شکست خوردیم. مقام معظم رهبری رئیس جمهور بودن اون روز، آخرین به اصطلاح بعد از جنگ بود یکی از نماز جمعه هاشون، فرمودن نه ما هر جام که شکست خوردیم اونجا بود که روح ایمانیمون رو به صحنه نیاوردیم. خب میخوام نتیجه بگم، دو شرط داره، یکی اینکه رقیب کافر باشه. تو بحث کربلا عرض شد حضرت ابو عبدالله هم سعی میکنن نهایت صداقت و پاکی رو به صحنه بیارن که انگیزه کفر نداشته باشد، از اون برم کفر رو اینقدر نصیحتش میکنن که مشخص بشه تماما کفره. خب این جبهه جبهه پیروز تاریخ میشه. خب دیگه بسه. بعد هنوز خداوند دارد عظمت این وحی را میگه، میگه پیغمبر بگو. اینقدر این وحی مهمه است و اینقدر حقه که حتی اگه منی که پیغمبرشم هستم گمراه بشم، بر دامن این وحی هیچ گردی پیدا نمیشه. اینجاست که علامه طباطبایی یه نکته ظریف میگن، اون جلسه من نرسیدم عرض کنم، خواستم سیاق حفظ بشه، تو جزوهاتون هست، منم خلاصش اینجا دارم، نکته خیلی قیمتیه. پس اول آیه رو میخونیم، تکرار بحث قبل. قل ان زللت فانما ازل على نفسي، پیغمبر بگو اگرم من گمراه شدم خودم گمراه شدم. و ان اهتديت فبما يوحي الي ربي، اگرم اگه هدایت شدم دیگه به خاطر چیه؟ این وحی است که پروردگارم به من کرده است. و انه سميع قريب. خب پس ظاهرش مشخصه. حضرت علامه میفرمان از همین آیه معلوم میشه که هر انسانی حتی انبیا اگر حفظ خدا نباشد در خطر زلالت هستند. چیزی که هست خداوند انبیا را نگه می‌دارد. چرا حالا من اینو خواستم اینجا بابشو بکنم؟ اون روحیه جبرگرایی که گاهی تو ذهن ما میاد، ببینید آقا پیامبر و ائمه مختارن معصومند، یعنی اینجور نیست که مجبورن معصوم باشن، نه اختیار دارن. ولی انشالله اگه رسیدین برای اینکه این سوال کامل جواب داده بشه، آیه 24 سوره یوسف علیه السلام حضرت علامه یه بحث خوبی اونجا میکنن، چون که اونجا هست بحثم اساسی است دیگه، که فقط همه بها میفرماد که خلاصه اون خانم اومد به طرف حضرت یوسف، ولی اگر که برهان رب نبود، اگر اون نور پروردگار در منظر حضرت یوسف نیمد، خب اینم همه بها همه بهی همت بهی، اگر این نبود و لالا برهان رب بهی، اگر اون نور پروردگار نبود. خب حضرت علامه اینجا می فرماند خب پس این برهان رب چیست؟ یعنی یک بصیرت. نتیجه که می گیرند می فرماند که عصمت انبیا و اولیا بر اساس علم و بصیرت هست. خب وقتی بر اساس علم و بصیرت باشه که اختیار نمیره. شما عالمی بصیری که این آتش گل انداخته اینجا را اگه ورداری میسوزی، خب حتما ور نمیداری. نمیتونی ورداری یا حتما ور نمیداری؟ حتما ور نمیداری، در این که میتونی ورداری، میگه آقا میتونه ورداره یا نه؟ میگم بله. میگه ور میداره یا نه؟ میگم نه. میگه حتما ور نمیداره؟ میگم حتما ور نمیداره. میگه جبره؟ میگم نه جبر نیست، حتما ور نمیداره، چون بصیره برهان ربهی. جواب خیلی اشکالات داده میشه. این بود که من حیف اومد این آیه این نکته رو میگه. شما براتون سوال میشه پس میگه که پیغمبر اگه تو هم گمراه شدی بگو که اگه منم گمراه شدم این دین حقه، یعنی میشه پیغمبر گمراه بشه؟ نه. به چه اعتبار؟ به اعتبار که اختیار ندارن یا به اعتبار که بصیرت دارن؟ بصیرت دارن. تعبیر خود حضرت علامه اینه که دایر مدار عصمت انبیا علم است. این علم منظورش علم حسودی نیست، علم حضوری و شهودی و بصیرت است. خب این تا اینجا. خب دوباره همون بحث اون هفته را عزیزان تو ذهنشون بیا. پس تا اینجا یعنی تو این سلسله آیات رسیدیم که پیامبر حقانیت مکتب خودشون رو خوب تبیین کردن و حتی گفتن که اگرم من گفتم مودت فی القربا داشته باشین، اینم فهوبم لکم، اینم مالش. پس من یه نبیم و اومدم حقیقت رو به شما بگم که چی بشه؟ که شما در ابدیت دون که زندگی اصیل شماست راحت باشید. ابدیت حالا خود قرآن خیلی کمک میکنه روشن بشه. اینه که برگ عرض کردم این آیه ولا ترا اذ فزعوا بر میگرده به آیه سه سوره، آیه سومین آیه سوره، که فرمود که قال الذین کفروا لا تأتین الساعة. کافرا میگن قیامتی نیست. میگه پیغمبر بگو، بگو تو کی، چه نقشی داری، میخوای چطوری اینا رو از آتش نجات بدی، و بگو که این چیزی که آوردی اینقدر حق است که منم توش نقش ندارم، منم که نعوذ بالله گمراه بشم، حقانیت این سر جا خودش است. بگو که این حقی است که محال است دیگه جریانهای سو بتونن زیر سوالش ببرن، به اصطلاح مکدرش کنن. اینا رو بگو پیغمبر. حالا پیغمبر ولا ترا اذ فزعوا، اگه ببینی اینایی که دارن با این همه عظمتی که در نبوت میبینند و محسوسه برشون، اینایی که منکر میشن، اگه ببینی از فزع او وقتی که فزع میکنه، فلا فاته، هیچ فایده ای نداره، اینا که نابود نمیشد. گفتیم فوت یعنی نابودی، برعکس توفا و رحلت. ما نباید اگه مثلا خدایی نکرده ما حواسمون پرت شد بنویسیم فلانی فوت کرد، ما بر اساس فرهنگ قرآنی حرف نزدیم. ما باید بگم رحلت کرد، متوفا شد. توفا یعنی گرفتن، رحلت یعنی رفتن. فلا فاته، میگه پیغمبر اینا که از فزع خودشون تمام نمیشن، چون نابود نمیشن. اوخزو، گرفته میشن من مکان قریب، از یه جای خیلی نزدیک که عرض شد. چرا میگه نزدیک؟ چون بعد روح شما، اصل شما، نفس شما مجرده. عزرائیل و مقامات غیبی ملائکه مجرد است. مجرده که بعد ندارن خیلی راحت، که مثالش هم عرض کردم عنایت داشتی. که فقط اینجا دوباره پس تاکید ما اینه که میخواه بگه پیامبر متوجه کن اینا را که مقابله با نبی الله و نبوت منجر به یک نوع گرفتنی میشه که خیلی گرفتن سختی است. و این گرفتن هم گرفتنی نیست که موقت باشد و تمام بشه. فلا فاتح تمام نمیشه. پس چی میشه؟ فقط گرفته میشن اخذو، که نمیدونم عزیزان عنایت فرمودن چرا اینجا میگهد اخذو. این اخذو همون توفاست، اما چون شدیت داره در مقابل کفار، توفا یعنی گرفتن نرم، اخذو یه نحوه شدیت توش هست و تازه فاعلش هم نیورده است که بخواد خیلی خلاصه تند مطرح کنه. اگر معلوم است که یعنی خدا و ملائکت الهی. این تا اینجا اون جلسه تحدی بحث. بعد اینا رو که گرفتن چی میگن؟ و قالو آمنا بارکلا. حالا که اومدن اون دنیا، همه حجاب منیت و آرزوهای دنیایی و کینه و رقابت ها رفته از کنار، خودشونند و خودشون ابدیت. میگن آمنا بهی، ایمان آوردیم. بهی را ابهام گذاشتن. چرا؟ چون چند تا چیز تو آیه تو سوره بودست همش بهش میخوره. آمنا به رسالت، آمنا به نبوت، آمنا به این که این قواعدی که میفرمودی درست است. میگن آمنا بهش، قبول کردیم، ایمان آوردیم به قیامت و نظام ربوبی. و انا لهم تناوش من مکان بعید. چطوری اینها نایل میشن به این ایمان از مکان بعید، از یه راه دور؟ خیلی آیه عمیقی است. میفرماد که لازمه ایمان یه شرایط خاص است. با یه طرف قلبش بچشد برسد به ایمان. چطوری اینا میتونن اونجا که دیگه نه اراده ای هست، نه تدریجی هست، نه نفس اماره هست که بخواد مقابله کنه، بگه ایمان آوردیم؟ اول عنایت بفرمان فرهنگ دین تو مسئله ایمان چیه؟ تو همون سوره آیه 100 سوره مؤمنون داریم که چی؟ اینا گفتن که خدایا ما ارجعونه، خدای ما رو برمون گردون، لعلی اعملو ساده ها، بلکه خوب شیم. کلا، بی خود میگن دیگه، نمیشه، دروغ میگن. حتی ولا ردو در یه جدیه لعادو لما نهون ان، اگه اینا رو ما بازم برشون گردنیم، حالا میگن غلط کردیم، اگه برشون گردیم همون غلط رو انجام میدن. چرا؟ لازمه ایمان عزیزان اینه که مقابل این کشش الهی شما، کشش های شهوانی و نفس اماره باشه. یعنی انا هدیناه و سبیل، انسان در مقابل دو راه است. انسان را بهش الهام میکنن چی؟ تقوا و فجورش را. انسان در شرایطی که مقابلش تقواست، که تقواها و نفسن و محاسبا، میتونه بفهمه چگونه توحیدی بشه، میتونه بفهمه، یعنی الهام بشه، کشش داره نسبت بهش، چطوری فاجر بشه. حالا باید انتخاب کنه. لازمه ایمان اینه که انسان در مقابل کشش های متضاد، ماوراء اینها، اون کشش متعالی رو انتخاب کنه. خب حالا اولی باید مشخص شد. پس شما چه موقعی میتونین به نور ایمان برسید؟ وقتی مقابله کنین با نفس اماره. حالا اگه شرایط نفس اماره نباشه، مقابله ای نیست. وقتی مقابله نباشه، فعلیت واقع نشده است. فعلیت یعنی چی؟ یعنی شما انتخاب کنید. لازمه انتخاب تضاد است. آقا شما چه موقع شما الان بگید، آقا یکی بگید آقا من 20 سال است انتخاب کردم مرد باشم، بی خود میگه. چرا مقابلش چیزی دیگه نیست که انتقاد کنه. یا آقا ما خیلی وقت 20 سال است زحمت کشیدیم قلبمون میزنه. اینا نیست. آقا ما خیلی وقت میذاریم موبامون بلند میشه. اصلا این معنی نمیده. شما هیچ وقت شخصیتتون را نمیتونید با این تیپ بگید آقا من شخصیتم اینه است که شخصیتی برای خودم ساختم چی که قلبم بزنه. لازمه تحقق شخصیت انتخاب است، لازمه انتخاب مقابله است. مقابله است. خب حالا وقتی که مقابله اینیست در معاد، اینا به چیزی نایل نمیشن. خیلی آیه عجیبه سا، تناول یعنی تناول نایل شدن. میگه اینا اصلا نایل نمیشن به چیزی. چرا؟ برای اینکه اینا دارن میخوان از یه راه غیر قابل من مکان بعید، یعنی دور غیر قابل دسترسی، میفرماد از یه راه غیر قابل دسترس میخوان اینا مؤمن بشن. مگه میشه؟ انا چگونه لهم تناوش، چگونه اینا میتونن برسن به چی؟ به این ادعا که گفتن آمنا بهی من مکان بعید، از یه راهی که غیر قابل دسترسه. یعنی ایمان در قیامت غیر قابل دسترسه. زیاد آیه داریم میفرماد که اینا، حتی یه آیه هست الان میفرماد بی انصاف حالا مؤمن شدی، غیر اون آیه که برای فرعون میگه. یا حالا که دیگه نمیشه، تو باید که اجتره و سیاد، شما باید اون وقتی که دامن میزدی به گناه دامن نمیزدی. خب این ببینید داره آیه چقدر، سوره چقدر عمیق انتهای خودش رو تنظیم میکنه. پس تا اینجا مشخص شد که چون من میترسم بیش از این وقت بذارم سوره رو امشب تمام نکنم، خوبه که امشب تمام بشه، تقریبا یه جنبندی خوبی داریم. خب ما رسیدیم تا اینجا که میفرماد پیغمبر وقتی میگیریشون، وقتی گرفته میشن شیون میزنن ولی فایده ندارد. میگیریمشون، حالا که میگیریمشون قالو آمن نابهی، میگن ایمان آوردیم، انا لهم و تناوش من مکانن بری. چطوری اینا میتونن نایل بشن از یه راهی که بسیار دور دسترس هست؟ چرا؟ برای که اونجا دیگه انتخابی نیست. چرا من اینا تأکید میکنم؟ برای اینکه عزیزان یادتون باشه ساختار خودتون رو اگه شناختید، یعنی چگونه ساختار خودمون رو، خب دیگه معلوم میشه که چطوری زندگی کنیم. شما انشاءالله وقتی که تشریف به اسلام مشرف شدید به برزخ با نور برزخ، یعنی اون شخصیت شما که کشش به سوی الهی بود و نور الهی، این هی شما رو میبره جلو. یعنی شما باید تو این دنیا اگه بشناسیم، من و شما اگه بشناسیم چطوری اون دنیا ایمان به دردمون میخوره، خب سازماندهی میکنیم براش. اون مثلا شما میرین، شما اونجا باید ذکر میگون، با ذکر میرین جلو. در یه آیه میفرماد که روایت میفرماد اقرا، هی بهشون به اهل برزخ و قیامت میگن بخون آبرو بالا، اقرا بخون ورقع رقیه برو بالا. این بالا رفتن یعنی در مقام غیبی معنوی برتر. حالا چطوری؟ مثل همین دنیا. شما الان باید تو این دنیا این عنایت داشته باشین. وقتی میگین لا اله الا الله، یعنی نفی حجاب‌هایی که نمیذاره من توجه به حضرت رب بکنم و تأکید برای اینکه قلب رو متمرکز کنم بر وجود الهی خودم. خب این دستگاه اون دنیا جواب میده. میفرماد اونایی که این دستگاه رو تو دنیا برای خودشون فراهم نکردن، اون دنیا چیزی گیرشون نمیاد، نمیتونن نایل بشن به ایمان. وقت کفرو به ایمان قبل، آیه 40-53، اینا کافر بودن به این قضیه. به کدوم قضیه؟ به این که در این دنیا این حقایق هست، کافر بودن. و یقذفون بالغیب من مکان بعید، اینا یه حرف چرندی رو از یه راه دور که اصلا بسلا تحقیق نکرده بودند، هیچ افق حقیقی پیدا نکرده، همطور میپروندن. یقذفونه بلغه، یعنی این ادعاهاشون که نه نیست کفر و بهی، که نیست قیامت و ابدیت نیست و آقا اصلا اعمال اونجا نقش نداره، ده پلورالیسم و هر کس هر چی داشته باشه فرق نمیکنه، تو به ایست تو دین عیسی داشته باش، تو موسی داشته باش، تو کمونیست باش، تو بودایی باش، تو وهابی باش، تو بهایی باش، هر چی میخوای باش. اینا اینا میگفتن دیگه. حالا یه مرتبه اینجا میگن آمنا، دروغ نمیشه، نمیشه. چرا؟ لازمه ایمان اینه که در گذرگاه‌های انتخاب انسان شخصیت خودش را بسازه. برای همین هم میگه این انکارش رو ریشش چی بود؟ ریشش یک حرف احمقانه بود، هرچند در لباس چی بوده؟ این در لباس تیپ علمی بود است دیگه. یا این که میفرماد که اینا غیر محققانه میگفتن یقذفونه بالغیب، تعبیر خود علامه رو نگاه کنین، برای این که معلومه ظاهرش تحقیق گونه بوده است اما باطنش احمقانه. یکی از آرزوهایی که من برای خودم و همه عزیزان دارم اینه که به جایی برسیم به لطف الهی. اگه این قرآن رو ما مدتی باش مانوس باشیم، به قدر حرف انسانهایی که در محور وحی و اهل البیت نیست، شما با همه گندگویاشون اونچنان براتون سخیف و پوچ میشه که اصلا خودتون باورتون نمیاد به این زودی خدا جواب شما رو یخرجون من الظلمات الى النور بده. گاهی آدم باورش این بصیرتی شما ببینید میرسید به این که حرفای گنده گنده تو سوره منافقون داریم دیگه، میفرماد پیغمبر ظاهر حرفاشون خیلی گنده است اما باطنش مثل یه چوب خشک است. این بصیرت رو چطوری باید به دست آورد؟ این که شما من بارها به دوستان عرض نمودم مثلا این حرفا رو بزنید که این طرف اینقدر شعور داره که یک حیات ابدی فعال ببینه در زندگیش، اگه نمیبینه حالا هر چی هم میخواد کتاب نوشته باشه، اینه که کار ازش نمیاد. اینجا میفرماد که پیغمبر این روحیه که متوجه معاد نیست و در نتیجه منکر نبوت است، این روحیه در سر بزنگا بد جوری با خودش درگیر میشه، نفی خود میکنه که آقا تمام این 30 سال 50 سال 70 سال هم هیچی آمن نابهی. میگه همینجا هم دروغ میگه، نمیتونه برسه، نمیتونه برسه. همه یه تأکید من تو این قسمت با اگه نه شبیه اون قسمت که تو آیه تو قرآن که زیاد داریم که فایده نداره، این استثناست. این آیه یکی همیشه میدین که بعضی از آیات یه معارف خاص توشه، این آیه از اون آیات است. انا لهم و تناوش این تیکه یه چیز خواهد نمیتونه برسید. چرا؟ چون خب لازمه رسیدن حیات انتخاب داره. بعد فوق العاده این آیه 54 عجیب است که می فرماد وحیل بینهم و بین ما یشتهون کما فعل به اشیائهم من قبل انهم کانوا فی شک مرید. حال می فرماد حیل بینهم و بین ما یشتهون، بین اینا و اون چه که می طلبیدن، خودتون میگون اشتها دیگه، اشتها یعنی طلب یعنی خواستن، میگه اون چه میطلبیدند و دنبال بودن و اون چه که هست بینش واسطه میفته، یعنی اون چه میطلبیدند رو هرگز بهش نمیرسن. هیل بینهم و بین ما یشتهون، واسطه ای شد، هیلوله ای شد، مانعی به وجود میاد، یعنی شرایطی رو اینا واردش میشن که در اون شرایط تمام آرمانهاشون غیر قابل دسترس هست برایشان. آروم میخوام بریم جلو با کما فعل به اشیائهم من قبل. یه خود تفاوت تفسیر اینجا هست ولی من در جنبندی همینو عرض میکنم که همین طور که با اونایی که قبلا شبیه همین بساط را انداختن در دوران گذشته ما عمل شد فعلا، یعنی مگه قوم‌های گذشته تونستن به اهدافشون برسن؟ با مرگ تمام اهدافشون تو این دنیا رفت، اون دنیا هم چیزایی باید اینا پیدا کنن، چیزایی باید به دست بیارن که اینا براش برنامه ریز نکردن. به قوله اساتید خب داریم دیگه آخر سوره طه میگه کفار میگن که لما حشرتنی اعما و قد کنتو بصیرا. خیلی دقت کنید به تفسیری که کردن. میگن خدای ما که کور نبودیم، چرا حالا کور محشور شدیم؟ میفرمان که اون چشمی که اینجا باید میوردی، اینجا روز حقیقت است، والامر یومئذ لله، اینجا حقیقت هست، چشمی که باید باش حقیقتا میدیدی در دنیا پرورش ندادی. تو بورس و طلا و خونه و آجر و مدرک و پوز اینا را خیلی تیز شدی توش دیگه. خب اون چشمی که تو اونجا بزرگ کردی یا روش دادی، چشم مجاز دیدن بود، پوز بود و تجمع. خب اون اینجا که اونا نیست، وقتی اونا نیست تو اون چشما که بیاری خب چیزی نمبینی. چرا؟ خب مثال ما، تو مثالم یه مثال بزنم، شما حساب کنید، مثلا بنده زمین شناسم، چی هم میشناسم، میفهمم این سنگ مثلا دولومیت است، این گرانیت است، این نمیدونم ژیپس است، اینا رو بلدم دیگه. حالا زمین اون دنیا جنسش نور است، حرف میزنه. حالا من چقدر اونجا زمین شناسم؟ هیچ. پیغمبر اونجا زمین شناسم. پس حالا حساب کن این علم من اونجا چقدر علمه؟ هیچی. بله یه وقت از یکی به نیت الهی کار میکنه در خدمت به مردم و برای امرار معاش، اون بحثش جداست، اما خود علم اونجا نیست. خب حالا برگردیم، میفرماد لما حشرتنی اعما، چرا ما کور شدیم قبلا که ما دو دنیا؟ خیلی قشنگ است آیه میگه به پشت نسرت نگاه کن. حالا چه تفسیرهای عمیقی رو این کردن که من ورائد و نگاه کن، حالا من کاری به اونا ندارم، حداقلش اینه. میفرمودن یعنی آقا اون چه که اینجا هست حقیقت هست، تو با اون دلی که باید حقیقت رو در دنیا میافتی و انتخاب میکردی حقیقت رو ماوراء این کشش های دنیایی نیومدی، این دل رو نیوردی، نساختی. این که شما در زیارت در دعای عزیز مناجات شعبانیه میخونی انر ابصار قلوبنا، خدای چشم های دلم رو بیدار کن و باز کن نورانی کن، برای اینکه اونجا حقیقت. میفرماد اونچه که تو بصیر شدی تو دنیا مجاز بود، اونچه که باید میساختی برای خودت چشم حقیقت بین بود، خب تو نساختی. حالا پس کوری به چه معناست؟ به قول اساتید یعنی اینکه کورس آتش جهنم رو نمیبینه، یا مگه همین که کورس نمیگه سمعنا و ابصرنا؟ خیلی قشنگه با. یعنی میبیند گناهاشو و آثارشا، حقیقتو نمیبینه. همینجاست جاش که اینا براتون مشخص شه که میفرماد که نه، این بیچاره در شرایطی میاد که اون چه میخواست دنبالش بوده سو نمیآورد، چون نیست، کور از نسبت به اون، چون واقعیتی که واقعیت این میدونسته واقعیت نبوده، پوچ بوده است. خب بعد میفرماد ان نهم کانوا فی شک مری، اینها همواره در یک شکی که خوششون میمد از این شک. یه وقت از شما الحمدلله دیدم بعضی جوان ها ناراحتن از اینکه میگن آقا اینگه یه خود شک گرفته، نه که شک مریب نمیگن که شک، یعنی میدونی دل چیزی دیگه میخوان ولی نرسیدی بهش، عقل گاهی وقتا نمیکشد بعضی براهینا، این تضاد میافتد بینش که دلش گواهی میده به یه حقایقی ولی عقلش هنوز تصدیق نمیکنه. عکسش هم البته میشه، ولی اینجا که مثال عزیزان میام میزنم، نه ما هیچ وقت ناراحت نمیشیم، دل واپس نمیشیم از وضع این جوونا. میگم عزیزم یه خورده فکر کن، آروم آروم عقلت آرام میشه، مثل دستی است که روی یخ میذاری و خودی که وردارید یواش یواش حسش برمیکرده. انسان ها رو امر رفته عقلی که بتونن حقایق پیدا کنن خدا بهشون داره. اینا شک مریب نمیگن، شک مریب یعنی کیفم میکنه که داره میگه برو بابا بی خودت الکی، و خیلی هم میگه یواش یواش خودش هم باورش میاد. بی انصافا مثلا دیدین، مثلا میان خودشون یه دروغا میسازن که مثلا جناب آقای رئیس جمهور گفته است که چی گفته است که نمیدونم ما با امام زمان هر شب شام میخوریم، بعد شروع میکنن که آقا دروغ میگه. ما کی دروغ میگه؟ تو دروغ میگو که یعنی مثل خیلی شیطنت ها انواع و اقسام، چون این دیگه خیلی بی ادبی و بی حیایی است. من کاری به شخص ندارم، ولی جسارت و دریدگی به قول یکی از دن گفت این روزنامه فعلا توی یه چیز متفق شدن، توی اینکه تا میتونن یه دولته که شعار عدالت و شعارهای انقلاب میده تضعیف کنن. مقام معظم رو تو همین هفته فرمود، هفته گذشته، که نفس اماره است. این که انتقاد نیست. انتقاد یعنی آقا بیای به من بگو آقا این چهار تا حرفت بی خود بود است، خدا برات خوب بخواد، اما از حرفا منو نگیر، یه چیز دیگه بسازی و بعدم فوش بدی به ما. این که دیگه انتقاد نیست، اصلاح هم نمیکنه. انتقاد خیلی لازمه، غیر معصومم هم همه انتقاد دارن، به هر کس خودش بری از انتقاد بدونه دو تا انتقاد بهش وارده، یکی اینکه اشتباه کرده، یکی اینکه نمیفهمه اشتباه کرده، اون بحثش جدا. ولی این که آدم خوشحال باشه که داره توهین میکنه، شادم باشد از این. قرآن میگه پیغمبر این حیاتی که اینا برای خودشون ترسیم کردن که نبوت رو وارد زندگی نمیکنن، اینها یک حیات بی ثمر دارن. این امثال آیه 54 تو قرآن زیاد هست، ولی اینجا داره میخواد ببین چقدر قشنگ جمع‌بندی کرد که میخواد بگه آقا حاصل غفلت از حاکمیت حکم خدا در مناسبات زندگی اینه که انسان ناکام میشه نسبت به حوائجش. کجا؟ یه خود دنایت داشته باشین در ابدیت. ابدیت خصوصیاتش چیه؟ دو تا خصوصیات عنایت بفرما، یکی همیشگیست، یکی بسیار وسیعه. بسیار وسیعشو یه خود عنایت بفرما، تو سوره یه چیزم هست، سوره حدید میفرماد ارزها که ارز و سماوات بل ارز، ارزش به وسعت آسمان و زمین است. در یه روایتی داریم که تمام اهل بهش را مؤمن تو بهشتش مهمانی میکند و تنگ نمیشه جاش. اینا خیلی حرف داره. حالا من یه مثال ساده میزنم، شما اگه قلبتون یه نور معنوی گرفت، رفتین مشهد به لطف الهی و بصیرتی پیدا کردین از وجود مقدس حضرت سامن علیه السلام، خب بعدش هم اومدین مشرف شدین قوم، یه برکت دیگه گیر آوردین، بعدش هم مشرف شدین به لطف الهی چی؟ کربلا. بعدش هم ماه رجبی شد و رفتین تو احوالات نورانی ماه رجب به لطف الهی، که همینجا وقتش است کسی اگه به جایی رسید از ماه رجب رسید، غفلت نشد از این شرایط فوق‌العاده‌ای که در ماه رجب برای مؤمنین خدا فراهم کرد. خب حالا بفرمایید همه اینا رو قلب میتونه بکشه یا نه؟ قوغاز میتونه جمع کنه. چرا؟ چون جنسش جنس عالم غیبه دیگه. بله ماده نمیتونه، شما رو تخت سیاه یه چیزی بنویسی یه چیز دیگه بنویسی نمیشه، باید اونا پاک کنی اینو بنویسی. آیا قلب شما این جوریه یا نه همینطور نور میتونه بگیرد بعد نور و تازه جامع بشه، که معناش حرف عجیبیه. میفرماد که قیامت دو تا خصوصیت داره، اینا رو هی از اون قلبشون برسونن تا ببینیم بتونن راحت انتخاب کنن. منم انشالله اینطور بشم. یکی این که ابدیسی، ابدی خیلی کار ازش میاد. شما دقت کردین ماه رمضان انشالله پیش میاد، آدم میاد انگار عید فطری شده، چه باحال شد. آقا عید فطر بعد این روز بعد عید فطر دیگه انگار عید تموم شد، اون نوری که تو عید فطر بود رفت. چرا؟ برای اینکه جنس دنیا ابدی نیست. حالا شما از همینه بگی، شما از همون عید فطر پارسالمون کو، از ما که متاسفانه رفت، به امید عید فطر امسالی. حالا شما حساب کن قیامت همه عید فطر را به نحو عالیش موجود میشه، از همه حالا آدم بفهمه دق میکنه، نمیکشی خدا هم نمیکشی. یعنی این که میگن کلی باید تو برزخ بمونن مؤمنی تا بکشی عید فطر را که میخوام بهت بدن. دی از وجود مقدس پیامبر بالاتر که ما تو هستی نداریم. صلوات الله علیه و آله. بیس سال هرانشینی برای چی؟ برای اینکه ظرفیت وحی پیدا کنن. پیدا کردن یا نه؟ اگه پیدا نکن ملک نمید. اومد یا نه؟ آقا اومد، پریدن تو خونه با اون داستانی که حالا اونا خیلی چون تاریخ متفاوت گفته است، من مطمئن به همش نیستم، بالاخره حضرت سخت اومدن پایین. اوناش هم ما چون تاریخ تاکید نمی کنیم، بالاخره چی شده از که حالا اقرا گفتن بهش اومده، چی شده از که یه من آیه میاد یا ایها المدثر قم قم، معلومه از نشسته بوده یا خوابیده بوده، پاشو فانذر. بنا به روایت میگه حضرت اونچنان سختشون شد که چیزی پیچیدن به خودشون یا بگفتن به حضرت خدیجه سلام الله علیها چیزی برو من بنداز. و تحمل وحی اینقدر وسیع و سنگین است بنا به روایت امام صادق باز یه جا دیگه که حضرت گاهی سخت بهشون مد، اونجایی که جبرائیل میورد باز راحت تر بود یواش یواش، بعد که مستقیم میشد خیلی سخت میشد. خب حالا ببینید قلبی که 20 سال فقط هرانشینی کرده است با اون ظرفیت، امیرالمومنین میفرمان باره ها میشد قضا رو میرفتم میذاشتم در کنار قاره هرا، فردا میمدم برم قضای فردا رو ببرم، قضا دیروز مونده بود اصلا دستم از رد نزده بودم. ببین چطوری محو عالم معناست، اینقدر سخت است بر حضرت. حالا اونجا خودش بخوان 20 تا ان شاء الله لازم 20 تا این زیارت ها رو به ما بدن یه جا از کوه، چون توی روایت داریم که حضرت چند بار خودشون میخواستن از کوه بندازن پایین، حضرت جبرائیل جلوش نگیره. ما که از کوه که هیچی اصلا نمیدونیم چی میشه. من دارم از این عرض میکنم که ظرفیت معاد ما یه چیزی شنگه که میگن تو برزخ مطالعه داشته باشین. برای همین خب یکی همیشگیست، این همیشگی نه یعنی مثل این که زمان کش میاد، این که اتفاقا تو این دنیا هیچی همیشگی نیست، حتی زمان. کو زمان؟ کو حالا؟ رفت. خب حالا کو؟ رفت. خب قبل که؟ قبل. بعد قبل که نیومده دیگه، کو نیست. حالا که اومد، اومد یا رفت؟ رفت. اصلا شما تو دنیا هیچ وقت نیستی، دنیا نیست، همواره تغییر است دیگه، یعنی عملا هیچ بقایی نداره. پس هر وقت خواستین راجع به قیامت فکر کنید حتما باید بتونیم از دنیا و زمان دنیا آزاد بشیم. همیشگی قیامت یه حرف فوق‌العاده است، و وقت همیشه هست با ظرفیت فوق‌العاده. ظرفیت شما ببینید الان مثلا تو این اتاق ما 5000 تا مثلا صندوق میوه بذاریم دیگه جاش نمیشه. حالا شما بذار کن تو ذهنتون یه کشتی یا دریای مدیترانه و نمیدونم هر چی میخوام بیاری جاش میشه. جنس عالم قیامت از این مقول است، تازه خاک بر فرق من و تمثیل من، اینجوری که نیست که. میفرماد که این قیامت با این ظرفیت با این همه رحمت واسعه اینا اونجا هیچی ندارند. کسی که از معاد و ادب دینی خارج شد هیچی ندارد. یاد داشتی دو سه سطری من عرض کردم که دیگه انشاءالله جمع بندی بشه. اینجوری ما نوشتیم: محرومیت در زندگی ابدی، محرومیت به معنی حقیقی آن است. و تا ما اینا نفهمیم نمیفهمیم چرا خدا این ما را دوست داره که میخواد ما را در ابدیت موفقمون کنید و دنیا رو یه گذرگاه. خیلی ما باختیم. من خیلی حیفم میاد که خودم و شما مشغول دنیا بشیم. هیچ یه قیامت بی رنگ اون ته زندگی سو سو، فقط گاهی فقط یه نظر کریمانه از زیر چشمی بهش بکنی با خیلیم شد زندگی. حیف من و شماست، یعنی یه کاری نکنید که این قیامت از منظر من و شما بره. وقت باور کنید من به خصوص برای این جوانای عزیز بیشتر قصه میخورم که بی خودی قصه میخورم. حالا فوقش میگیریم اینقدر شرایط سخت بشه که اصلا دنیا و مافیهای دنیا برای شما خلاص بشه. خب چی میشه؟ هیچ نمیشه. هیچ نمیشه. تازه میخواد خدا بیواسطه با شما احوال پرسی کنه. مگه نه؟ بعضی ها شغلشون میده تا رونشون کنه به طرف دینداری. بعضی ها شغلشون نمیده اما نونشون، نون که دیگه دست شغلی نیست که، نون خدا میده. میخوای شغل داشته باش، میخوای نداشته. نمونش هم شما ببینید به قول یکی از اساتید میفرمودن این پیرزن و پیرمرده که دیگه هیچ عرضه‌ای ندارن، نه فکر حسابی دارن نه زور حسابی، چقدر راحت نون گیرشون میاد. مثل بچه ها ما که یخت زور فکر داریم، ببینید باید ما بده و نون بده. تف تا بینا و پویا و تا گویا نبود، گردنش مرکبش جز گردن بابا نبود. دیدی؟ بعد که گفت خودم از این میاد، بابا گفت بدو، هی میخوره زمین بلند میشه. بنده باید بیاد. پس جوونه از این جهت هیچی دلواپس نباشن که نون و آب و آبرو و اینا دست خداست، وظیفه است آدم یه کاری بکنه. اونم بخوام عرض کنم چه حالا گاهی مریم وار سلام الله علیها حالا که همچی شرایط فراهم شده در تنهایی که خیلی تنهاست دیگه، هیچی نیست که خود فقط خدا را باید ببینه. خب خدا هم براش که حضرت زکریا هم یه خود نمیشه گفت حسودیشون میشه، ولی قبطه که خوردن گفتن که مریم اینا کجا بوده، گفت از طرف خدا اومده. اومد گفت خدا ای والا پس ما هنو ما بچه نداریم، به اون بهش چی میگن میوه از بهش میگن، یه بچه هم به ما بده، دنش آب افتاد دیگه. خب خدا هم گفت باری کلا ما بنده انا اند زن عبدی، من عاشق همین بندم که دنش آب بیفته. بیا خدایا نالا میخوای شوق به ما ندی، به پا نون و آب و زندگی اینا را مستقیم بده. اینجوریه دیگه. خواهر ارز کنم این خیلی حیف است که شما برای این دنیا که ابزار است، از دنیایی که ابزار است حجاب قیامت بسازی. واقعا آدم عاقل، خدای به حق پیغمبر ما را از این حجاب خلاصه آزاد کن. یاد داشته بعدیم است در شرایطی که انسان با همه ابعاد خود روبروست، این دیگه خیلی بحثه، اصلا گاهی ما تو این دنیا نمیفهمیم چی میخواستیم. تو در قرآن هست که قرت و یه چیزایی بهش میدهیم که چشمش نورانی میشه و حساب نمیکرد. خوب دقت کنیم با... یعنی حیف نیست روش بمونیم دیگه. یعنی میفرماد در شرایطی که انسان با همه ابعاد خود روبرو میشود، چیزهایی را متوجه میشد میخواد که وای اگه براش برنامه ریزی نکرده باشه و حقیقت او در آن شرایط آشکار میشود، از عالی ترین کمالات که جواب عمیق ترین تمنیات هست اگر به نبوت تأکید نداشه محروم میشه. محرومیت قیامتی خیلی بده، سخته، ولی راه محروم نشدن خیلی آسونه. ببینید گاهی من دلواپسم برای بعضی از عزیزان که یه جوری من آدم اطراف میکنم که انگار لولو خورخور هست، والا اینجور نیست، خیلی جا خوبیه، فوق‌العاده است. محرومیتش عمیق است ولی رسیدن بهش خیلی آسونه است. نمونه شما دیدین دیگه، به ما فرمودن آقا حضرت سجاد علیه السلام فرمود خدایا واقعا اگه ما امید به لطف تو نبود واقعا با این اعمالمون هیچ مطمئن بودیم به هیچ جا نمی‌رسیدیم. دیگه حضرت سجاد می‌فرماید شما نگون که آخه این نماز چیه، این ذکر چیه، اینا چیزی نیست. چرا؟ چون راه رسیدن به حیات ابدی وسیع رو خیلی آسون انتخاب کرد. من یه مثال میزنم روشن بشه. شما الان حساب کنید اگه بخواید که یه ریه بسازید، خواهش میکنم به این مثال گوش بدین، خسته من شدم شما رو هم خسته کردم، یه ریه بسازید میتونی؟ ببینین چقدر دردی سر. حالا خدا اصلا ببین با چقدر آسون تو شکم ننه آدم یه ریه میسازه. یعنی خدا کاراش آسون ولی خیلی با برکت است. حالا خب بهشتش هم به همه آسونی میده، یعنی نگون وای ما چیکار کنیم. یعنی شما الان اگه بخواید چه یه چشم بسازی، تازه از چشم خدا هم کپیه برداری بکنی، ببین نمیشه. تازه وقتی هم که میشه هزار تا دستگاه باید دور و برش باشه که این هی شارژ بشه تا کنترل بشه اینا، آخرش هم نمیشه. یارو گفتم براتون تو اخبار خوندم، یارو بعد از اینکه 9 سال دستش یه ژاپنی دستش کنده شده بود زیر دستگاه، رفتن یه دست خلاصه جلسه بودن به این دست، یه دست آدم ها نه دست علکی ها، به این پیوند زده بودن. خب اینم گرفته بود و کار میکرد. بعد این 9 سال اومده بود گفت آقا این دست رو بکنی. آقا چرا؟ بد دستیه؟ نه، حس میکنم دلم نمیخواد این دست، چون در دست خودم رو میخواد، دست خودم رو نداره، بی دست بهتره. من خیلی به این اخبار دقت کردم، خیلی حرف توشه. یعنی ببینید چه تازه حالا رفتن دستی یکی دیگه که اونم خدا درست کرده، اومدن به آقا دادن. چون که مستقیم از خدا نیست، در یه حالت عادی میاد انگار نمیخواد. میخوام از این نتیجه خیلی خوبی بگیرم، کاری به مثال من نداشته باشید. آقا شما بشین حساب کن چقدر خدا آسون میده. شما گاهی میگو آخی با این دو رکعت نماز چی میشه؟ این دو رکعت نماز ما چی شد؟ هیچی نشد. اگه بناست که شما با این دو رکعت نماز به جایی برسی، به هیچ جا نمیرسی. اما اگه بناست که ما آنقدر ای دل که توانی بکوش، گرچه بهشتش نه به خدمت دهند. شاد ظاهرا شرمت مولا صدرست میگه بهشت ده که با این خدمت یعنی عبادت دیگه، اما تو کارش بگو اونقدر آن ده. میخوام نتیجه بگیرم که امیدوارانه به فیض خدا باشین که خیلی آسون میشه به دست آورد قیامت را. پس خیلی نمیخواد ما این روی این دستورات خدا حساب واکنید. انشاءالله وقت باز من تاکید میکنم یکی از کتابایی که خیلی کمکتون میکنه در این که ماه رجب را انشاءالله احیا کنید، این المراقبات آیت الله ملکی تبریزی است. به چند شکلم ترجمه شده است، همم خوب ترجمه کردم. خب المراقبات کتاب احیای ماه رجب و شعبان رمضان است. المراقبات فی سنه است دیگه، یعنی میخواد مثل مفاتی است اما یه مقدار عمیق‌تر. اونجا حضرت آیت الله ملکی رحمت الله علیه یه جمله دارن، میگن نگو که این که چیزی نیست، من امشب بلنشم این چهار رکعت نماز بخونم ثوابش صد عمره میدن. اینا نگو، بگو چند تا میکنن این کارا. خیلی دستگاه قشنگی به آدم میده. میگه خب تو ببین نگو چیزی، اگه چیزی نیست چرا مثلا تو یه میلیون مثلا 200 تا میکنه؟ پس چیزی هست. خب پس معلومه یه جای دیگه قضیه را میخوان حل کنن. تو به عملت نگاه نکن. حتی دیدم حضرت آیت الله بهجت حفظ الله میفرمان حجب نورانی که از خدا میخوای برطرف کنه، یعنی نظر به عباداتت. حرف خوبیه، نظر به عبادات. بگو حتی تخرقه حجب نور، خدایا از تو میخوام که این حجاب نورم بره جلو، عقب من تو رو ببینم. میفرمان همین که به عبادتت که میگوی خدا را شکر که عبادت کردم، غیر حجاب ظلمانی جداست، نه این که مثلا مغرور بشی به عبادتت، نه شکر عبادتت هم میگن همینم هم بذار کنار، به نور عبادتت هم نگاه نکن. حجاب نور این دیگه یه مقامیه برای خودش. خب اینم هست که انشاءالله اینجوری میشه انشاءالله رجب و شعبان و رمضان را احیا کرد. و دوباره تاکید میکنم یک محرومیت فوق‌العاده است. خدا میفرماد که این محرومیت میتونی به دست بیاری. من میخواستم یه نتیجه بگیرم، فکرم میکنم خدا لطف کرد که ببینید چقدر باید دامن پیغمبرا را بگیریم. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینك و ثبت اقدامنا على صراطك. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و از اغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خداوندا قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. الهی پروردگارا قلب مبارک امام زمان عزیز رو از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها بر ما منت بگذار یا کریم و یا واهب، و فرج مبارک حضرت امام زمان رو تسریع بدار. الهی این جلسات رو به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا پروردگارا یا رب یا رب یا رب، یا فعال لما یرید، یا واهب، یا سمیع، یا قریب، به حقیقت خودت و صاحب ماه رجب بودنت الطافی که برای اولیاء خودت در ماه رجب محق مقرر فرمودی، خداوندا به آبروی اولیاءت از ما دریغ مدار. پروردگارا بر ما منت بگذار و توفیق بهترین اعمالی که موجب رضایت توست در ماه رجب برای ما مقدر بدار. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت و عدالت انقلابی و برگشت به شعارهای اصیل انقلاب و ایجاد زمینه برای حاکمیت امام معصوم تلاش میکنند، خدا یا موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری این حکیم فرزانه و فقیه عالی قدر و در پناه امام زمان موفق بدار. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.